ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همگی ما را از رادیو فردا هم پذیرا باشید. سه‌شنبه 26 تیر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. به مجله شب رادیو فردا به مدت 30 دقیقه خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم که در آغاز این مجله به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دو هیئت بلندپایه از مقام‌های ارشد آمریکا و اسرائیل در نشستی مشترک بر لزوم مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 26 تیر منتشر شد اعلام کرد گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا با حضور جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از یک سو و تساخی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل و راند رمر وزیر امور استراتژیک این کشور در واشنگتن تشکیل جلسه داد. مقام‌های ارشد آمریکا و اسرائیل همچنین در این نشست درباره پیشرفت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند. بر اساس این بیانیه طرفین هماهنگی دو جانبه برای مجموعی از اقدامات را به بحث گذاشتند که تضمین می‌کند ایران هرگز به سلاح اتمی دست نیابد. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران همچنان برای از سر گرفتن مذاکرات با واشنگتن برای با هدف همکاری متقابل در یک توافق هسته‌ای آماده است. علی باقری کنی این موضوع را در گفتگو با نیوزویک مطرح کرده است. این در حالی است که پیشتر مقام‌های کاخ سفید با تاکید بر این که از دست کم دو ماه پیش هیچ تماسی بین دو کشور وجود نداشته، ادامه مذاکرات برای احیای برجام را خارج از دستور کار واشنگتن دانستند. علی باقری کنی در بخش دیگری از این گفتگو که امروز منتشر شد با اشاره به شراکت طولانی مدت تهران و مسکو روسیه را ستون اقتدار منطقه توصیف کرد. معاون مالی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی میگوید از ابتدای سال 1402 هیچ گونه تسهیلاتی برای پرداخت مستمری بازنشستگان دریافت نشده است. به گزارش ایلنا، مرتضی حسینی همچنین گزارش‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر دریافت وام بانکی به مبلغ 91 هزار میلیارد تومان را تکذیب کرد. این مقام تأمین اجتماعی با اشاره به آنچه استقراض بی‌رویه از نظام بانکی خواند، این بدهی را بالغ بر 115 هزار میلیارد تومان دانست و گفت در دولت 13 106 هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شد و تنها حدود 8 هزار میلیارد از آن باقی مانده است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز گفته است در دولت ابراهیم رئیسی حدود 260 هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌های مختلف به این سازمان پرداخت شده است. تعداد کسانی که بر اثر تیراندازی روز دوشنبه در مسجدی در عمان کشته شدند به دست کم 9 نفر رسید. به گفته مقام‌های مسئول 4 شهروند پاکستان، 1 عضو پلیس و 3 مهاجم در میان کشته شدگان هستند. 30 شهروند کشورهای مختلف و منصوبان امنیتی نیز در این رویداد زخمی شدند. بر اساس بیانیه پلیس عمان این حادثه در محله وادی کبیر مسقط پایتخت این کشور روی داده است. هنوز از هویت مهاجمان و انگیزه آنها اطلاعاتی منتشر نشده. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته‌های مقامات مسئول در مورد مدیریت منابع ارزی را یک نوع تعارف خواند و تأکید کرد که کمبود منابع ارزی باعث عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است. به گزارش ایلنا، حسین سلاحورزی افزود ممنوعیتی که اکنون بر ردیفه‌های تعرفه‌ای در تخصیص ارز وضع شده غیر قانونی است، اما دولت این کار را انجام داده و تخصیص ارز به تعداد محدودی کالا را آزاد کرده است. این عضو هیئت نمایندگی درباره اظهار نظر وزیر سمت مبنی بر اینکه در سال 1403 نسبت به سال 1402 به صنایع ارز بیشتر داده شده گفت شواهد نشان می‌دهد این حقیقت ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. و یادتون باشه که سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا دنبال کنید. به درازا کشیدن جنگ غزه و فشار بر حماس برای دستیابی هرچه سریع‌تر به توافق آتش بس. ادامه تظاهرات کارگران قراردادی در ایران و ایجاد شدن جوی منفی علیه مهاجران و پناهجویان افغان در ایران باز هم مبتنی بر ادعاهای بیپایه. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به درازا کشیده شدن جنگ در غزه، کشته شدن ده ها هزار غیر نظامی و ویرانی گسترده گروه افراطی حماس را برای دستیابی هرچه سریع‌تر به توافق آتش بس با اسرائیل زیر فشار گذارده. شبکه خبری CNN گزارش داده که یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه نیز برای پذیرش توافق آتش بس به وسیله فرماندهان نظامیش زیر فشار قرار دارد. ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یک جلسه محرمانه گفته است که یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس در نوار غزه برای پذیرش توافق آتش بس و پایان جنگ با اسرائیل تحت فشار فزاینده فرماندهان نظامی خود قرار دارد. خبری که شبکه آمریکای CNN به نقل از منابع آگاه مخابره کرده است. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود بیش از 9 ماه است که ادامه دارد. هدف اعلام شده جنگ از سوی اسرائیل نابودی گروه حماس است، اما تاکنون بیش از 48,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. این علاوه می شود بر ویرانی گسترده غزه و آوارگی تقریبا همه ساکنان آن که مجبور به چند بار جابجایی شده اند. وضعیتی که ساکنان غزه را به سطوح آورده است. عطاالله ساتل شهروند فلسطینی از غزه میگوید:
ما راه حل میخواهیم، پایان جنگ را میخواهیم. ما خسته شدیم، شهروند فلسطینی هستیم که نه مقاومت، نه حماس، نه حتی فتح به ما ارتباط دارند. ما شهروند هستیم که به دنبال لقمه‌ای برای بچه‌هامون میگردیم. اتفاقی که میفته به ما ربطی نداره.
رئیس سازمان CIA که از جمله حاضران در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس است گفته است که یحیی سنوار نگران مرگ خود نیست، اما اکنون با فشارهای فزاینده روبروز که او را مقصر اصلی رنج مردم غزه میداند. مقام های اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که یحیی سنوار در تونل های حماس در زادگاهش یعنی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه پنهان شده است. یحیی سنوار طراح اصلی حمله غافلگیران حماس در روز 15 مهر به شهرها و شبکه‌های اسرائیلی به شمار می‌آید. حمله ای که کلید جنگ را زد و طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. گزارش شبکه CNN در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها ادامه دارد. مذاکراتی بر پایه تحریک که پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود. آقای بایدن گفته است که هنوز میان دو طرف شکاف‌های وجود دارد، اما به گفته او مذاکرات در حال پیشرفت است. متیو میرر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است:
We have made progress. We certainly think we're closer to a deal than we were.
پیشرفت داشتیم. باور داریم که به طور حد نسبت به چند هفته پیش به توافق نزدیکتر هستیم. این البته به معنی حتمی بودن توافق نیست. پیشتر سخنان مشابهی از وزیر خارجه شنیده بودید. در مذاکرات دشوارترین مسائل را برای مراحل پایانی نگه می‌دارند. به همین دلیل این گمان که توافق در دسترس است به معنای دستیابی به آن نیست. هر آنچه می توانیم انجام دهیم ادامه تلاش ها و تأکید بر این نکته است که این توافق هم به سود اسرائیل و هم به سود فلسطینی های نوار غزه است. همچنین می تواند از رنج فلسطینی های ساکن غزه بکاهد.
مذاکراتی همزمان با آغاز مرحله سوم از عملیات نظام اسرائیل در نوار غزه. هفته گذشته بمباران ارتش اسرائیل برای هدف قرار دادن محمد عزی فرمانده نظامی حماس بیش از 100 کشته در اردوگاه النصیرات بر جای گذاشت. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برای توافق با حماس زیر فشار داخلی قرار دارد. اسرائیل و حماس یکدیگر را به مانع تراشی در مسیر توافق متهم می‌کنند. بلال ابو سبلا از آوارگان فلسطینی در غزه خواسته ساکنان این باریکه را این گونه بیان می‌کند.
و ايضا نحن نموت جوعا بما يحدث.
ما به خاطر اقدامات ارتش اشغالگر اسرائیل و دولت حماس در غزه از گرسنگی می‌میریم. ما خواهان توقف فوری این جنگ و به تعویق نیفتادن تصمیم‌گیری در این باره هستیم.
و عدم المماطله في هذه الامور.
از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه می‌شنیدید. و ما روز سه‌شنبه در مذاکرات مقامات بلندپایه اسرائیلی با سیاستمداران بلندپایه آمریکایی در کاخ سفید هم مذاکرات آتش بس غزه یکی از مسائل مورد بحث بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
الان ما در روز 284 در واقع یک هفته هم از ماه دهم این جنگ سپری شده، کماکان مقامات آمریکا اصرار دارن که باید این توافق آتش بس در مورد جنگ غزه هرچه زودتر به دست بیاد و معتقد هستن طبق اون آنچه که مقامات آمریکایی دیروز هم از جمله آنتونی بلینکن وقتی که با همین هیئت اسرائیلی دیدار کرد که میگفتن باید بالاخره اون طرحی که خود اسرائیل هم قبلا باهاش موافقت کرده بود هرچه زودتر جامعه عمل بپوشه. مقامات آمریکا تا یک حدی نگران هستند که این چهار شرطی که آقای بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر مرتبا بر اون اصرار می‌ورزه تا یک حدی مانع از دستیابی به این توافق بشه. البته مقامات اسرائیلی در ظاهر تاکید میکنن که خواهان آتش بس هستن ولی میگن که باید اون شرط و شروط نتانیاهو و مخصوصا آزادی اون 120 روگان زنده یا مرده اسرائیلی در غزه هم در اولویت باشه. جنگ کماکان از نظر اسرائیل ادامه داره، هیچ کاهشی در ابعاد اون رخ نداده و آنگونه که حتی مقامات اسرائیلی امروز تاکید داشتن اصلا نمیشه گفت که جنگ در پایان راه هست. از نظر اونا حتی جنگ ممکنه در میانه راه باشه و سالها اسرائیل مجبور باشه که بالاخره به یک نحوی در مسائل مربوط به غزه اعمال نفوذ بکنه و نیروهایی رو در اونجا نگه بدارن. ولی نتانیاهو میگه که ما هرچی که بیشتر فشار نظامی رو تشدید بکنیم حماس بیشتر کوتاه خواهد آمد.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
این روزها هزاران کارگر قراردادی و محروم از ثروت هنگفت صنعت نفت و گاز کشور در سکوت خبری در اعتراض به وضع موجود اعتصاب کردند. در مورد این اعتصاب ها و این اعتراضات بشنویم از بنیامین صدر.
ده ها هزار کارگر پروژه‌ای صنعت نفت و گاز ایران نزدیک به یک ماه است که در اعتصابند. این آماری است که در گزارش وبسایت رویداد 24 و در گفتگو با یک فعال کارگری به آن اشاره شده است. کارگران معترض و اعتصاب کننده 123 شرکت صنعت نفت و گاز ایران خواهان حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار، 14 روز استراحت هستند. این در حالی است که شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت هم اعلام کرده که 24 هزار تن به اعتصاب کارگران پروژه صنعت نفت و گاز پیوستند. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار از مطالبه‌های کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز ایران است که تاکنون آنچنان که می‌گویند به آنها رسیدگی نشده است. بهروز فراهانی از کنشگران حقوق کارگران ساکن فرانسه در این باره به ما می‌گوید:
وقتی شما نگاه می‌کنید به آمار کلی تعداد مرگ و میر کارگری و حوادث کاری، یعنی مصدومان کارگر در ایران که عمدتاً هم در بخش ساختمان هستند و کارگرانی که در شاخه نفت کار میکنند و توی اون مناطق کویری جنوب زیر حرارتهایی که 50-55 درجه میشه کار میکنند نگاه کنید، آماری که فعلا در اختیار هست سال 1402 هست نسبت 401، هنوز مال طبیعتاً 403 تموم نشد. میبینید که تعداد مرگ و میر کارگری 11% افزایش داشته، 2155 نفر کشته شدند در کار و 27377 کارگر مصدوم شدند در حین کار خودشون. یعنی نه تنها حوادث کار افزایش پیدا کرده، بلکه حوادثی که منجر به مرگ کارگرا میشه دو برابر سابق بوده.
اما حالا آنچنان که مازیار گیلانی نژاد فعال کارگری به وبسایت رویداد 24 گفته، ده ها هزار کارگر متحدند تا حتی در سکوت کامل خبری با اعتصاب خواسته های خود را مطالبه کنند. این فعال کارگری میگوید در سال 1399 وضعیت به گونه‌ای بود که حقوق ها حتی تا 6 ماه هم پرداخت نمیشد و برخی کارفرماها تهدید می‌کردند که اعتراض مساوی برخورد امنیتی است. به گفته مازیار گیلانی نژاد، در سال بعد از آن، یعنی سال 1400 هم، علاوه بر مطالبه پرداخت و افزایش حقوق، مسئله مرخصی هم مطرح شد، چون وضعیت کاری در آن زمان به گونه‌ای بود که کارگر فقط 6 روز مرخصی داشت و 24 روز باید کار می‌کرد، تا اینکه مطالبه‌های انباشت شده کارگران ایران به اکنون، یعنی سال 1400 رسیده است. در پی افزایش نرخ تورم و گرانی در سالهای گذشته و ناهمخوانی درآمد و هزینه خانوار در ایران، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران ایران به طور مداوم دست به اعتراض زدند یا با دست کشیدن از کار اعتصاب کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جو منفی علیه مهاجران و پناهجویان افغان در ایران در روزهای اخیر بار دیگر به دنبال انتشار ادعاهای بی‌پایه در شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته. بریم و جزئیات بیشتر رو از همکارم هومن عسکری بشنویم.
حتما مرزهای شرقی ما به طور کامل بودجه گذاشته شده و طور برنامه انسداد کامل. افرادی که غیر مجاز داخل هستن حتما در این قانون پیشبینی شده که طرد اونها انجام بشه.
اظهارات محمد باقر قالیباف بود، رئیس مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، که در جریان کارزار انتخاباتی خود در صدا و سیما صحبت میکرد. آقای قالیباف البته به مقام ریاست جمهوری نرسید، اما گفتمان بیگان ستیز و به طور خاص جو منفی علیه مهاجران افغان در ایران بعد از انتخابات نه تنها فروکش نکرد که چه بسا شدت هم یافت. آنچه در روزهای اخیر بار دیگر این موضوع را دست کم در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده، شایعه گسترش بیماری جذام در میان مهاجران افغان در ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 23 تیر ماه در گزارشی به نقل از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نوشت در سال 1402 در ایران 9 تن بیمار جدید مبتلا به جذام گزارش شده که از این تعداد 6 تن ایرانی و 3 تن افغانستانی بودند. همزمان مطالبی هم در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از حضور شهروندان افغان در ایران منتشر شد. از جمله سعید کوشافر، خبرنگار آزاد ساکن ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتفاقی عجیب افتاده که احتمالاً با مهر محرمانه بایگانی شده. به نوشته آقای کوشافر، موارد جدید ابتلا به جذام در ایران مشاهده شده که اتفاقاً به گفته او مهاجر افغانی بودند. این خبرنگار تأکید کرده بود که سالهای سال بود در ایران موارد جدیدی از بیماری جذام دیده نمی شد. مطالب شبیه این نوشته های آقای کوشافر در شبکه های اجتماعی به وفور منتشر شده. کیان شریفی، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را دنبال کرده، میگوید بسیاری از ادعاهایی که این روزها در قالب موج افغان ستیزی در شبکه های اجتماعی مطرح شده بی پایه و نادرست است.
یه دایم بود که مهاجران افغان با خودشون بیماری جذام آوردن در ایران. این ادعا خب کاملا اشتباه است و سازمان بهداشت جهانی هم آمارش اینو تایید میکنه. حداقل از سال 2005 تا امروز هر سال چندی مورد جدید بوده که البته سیر نزولی داشته. مثلا سال 2005 79 مورد جدید بوده تا سال 2022 که فقط 6 مورد جدید بوده و همیشه هم اکثریت ایرانی بودن و اگه اقلیت اتباع غیر ایرانی که اکثرا هم افغان بودن. یک ادعای دیگه هم این بود که این بیماری علاج ناپذیره، که خب اینم کاملا اشتباهه، این بیماری کاملا علاج پذیره. یه ادعای دیگه هم بود که میگفت این بیماری، بیماری جزام، از طریق ویروس به وجود میاد، که خب این هم یک اشتباه است. بیماری جزام از طریق یک باکتری ایجاد میشه.
اما نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که بر پایه همین ادعاهای اکثرا بی‌پایه، موجی علیه مهاجران افغان در ایران به راه افتاده است. از اینکه عمل جراحی میکنند تا شناخته نشوند، تا اینکه مشاغل ایرانیان را تصاحب میکنند، در انواع و اقسام بزهکاری ها دست دارند، مراکز تفریحی و حتی مذهبی را تصاحب کردند و بافت جمعیتی کشور را تغییر میدهند. گفته هایی که هر کدام به آتش بیگانه هراسی و افغان ستیزی در میان شماری از ایرانیان دامن زده است. آمار دقیقی از جمعیت افغان های ساکن ایران وجود ندارد. آنطور که علیرضا رجایی، مشاور وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرکنسول سابق ایران در بامیان افغانستان به شبکه دانشگاه تهران گفته، نوعی عمد در عدم ارائه دقیق آمار مهاجران افغانستانی در ایران وجود دارد. آقای رجایی در این حال میگوید این آمار میتواند تا 9 میلیون تن هم رسیده باشد.
دارنده اقباز میکنن دیگه، بیرو در وسیع راجب آمار، آمار دقیق در اختیار مردم نمیذارن. 5 تا 9 میلیون میگن تا نباشد چیزی که مردم ممکنه بیشترم باشه،
حتی از 9 میلیون هم بیشتر
ممکنه باشه.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید ایران میزبان 780 هزار پناهجوی افغان است. بر این اساس 2,600,000 افغان هم به طور غیرقانونی در ایران سکونت دارند. لشکری از انسانهایی که خیلی هایشان نه حقوقی دارند و نه احوالشان در جایی ثبت است. مصداق این گزاره معروف که نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم.
از هومن عسکری میشنیدیم در مورد شایعات بی اساس که جو منفی علیه مهاجران افغان و پناهجویان افغان در ایران ایجاد کرده است. و اما آتش‌سوزی های جنگلی در ایران به دلیل شرایط اقلیمی حاکم و تغییرات آب و هوایی که باعث گرم و خشک شدن هوا شدن به شدت افزایش یافته. این پدیده که در طبیعت به صورتی عادی رخ می‌دهد، حالا با وسعت و تکرر بیشتری در ایران دیده می‌شود و نگرانی‌های فراوانی هم ایجاد کرده. اما در مجموع امسال از کردستان تا جنوب زاگرس در شمال فارس آتش‌سوزی‌های مداومی رخ داده است. بنابر آماری که خود سازمان محیط زیست ایران داده، حداقل 30,000 هکتار دچار آتش‌سوزی شده که میزان خسارت وارده به آنها هم مشخص نیست. در همین رابطه همکارم کیانوش فرید با مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست در وین در اتریش، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که آیا این میزان از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران امری عادی و طبیعی به حساب می آید؟ بشنویم از مظفر شیروانی.
در مورد جنگل ایران به نظر من یکی از علتهای هستی که اینقدر آتش سوزی رخ میده تغییرات اصلیه که باعث تخریب شدن این جنگل ها شده، مخصوصا در جنگل های خارج از شمال، یعنی در جنگل های زاگرس و ارسپاران و جاهای دیگه. اینها به علت دخالت های نابجای انسانی کاملا تخریب شدن. وقتی میگم تخریب شدن، این به این معناست که اینها بهره برداری های بیرویه از اینها صورت گرفته، جنگل باز شده. وقتی جنگل باز میشه، در کف جنگل زمینه برای گیاهان علفی فراهم میشه و حالا این گیاهان علفی که فراوون در سطح جنگل پیدا میشن آمادن برای هر آتش سوزی. پس اولین مشکل اساسی اینه که این جنگل ها ماده اولی آتش سوزی درشون فراهم شد. اگر این جنگل ها تخریب نمی شدن، بسته بودن، امکان رخ دادن چنین آتش سوزی درشون نبود.
خب آقای شیروانی، علت اصلی تخریب عمدی جنگل ها که شما الان دارین بر اون تأکید می کنید چی هست؟
نیازهای جامعه وقتی در یک جامعه اقتصاد به معنای واقعیش عمل نکنه، بیشترین فشار به طبیعت میاد. خب در اکثر کشورهای در حال توسعه، چون اینها کشورهای صنعتی نیستن، بازار کار درست حسابی از طریق صنعت نمیتونن فراهم بکنن برای افراد، بنابراین روستاییان و محلیان مجبورن چکار کنن؟ به زمین متکی بشن. چه کار میکنن؟ اینها میان جنگل ها را قطع میکنن و شروع میکنن زمین های جنگلی را به چه تبدیل میکنن؟ به زمین های کشاورزی. یا اینکه سعی میکنن به اصطلاح یه فضای خالی اونجا که هست کشت زیر اشکوبهی درست کنن، یعنی زیر چاج اون درختان سعی کنن مثلا محصولات کشاورزی بکارن. یا اینکه چون اینها به کار دامپروری بیشتر مشغول میشن، به کاری ندارن، به وسیله دامی که میارن توی جنگل تمام زادآوری جنگل یعنی بذر که از درختان میریزه و قراره که انبوهی در کرف جنگل جنگل به وجود بیاره که مانع از رشد علف‌های عضو بشه، این دام‌ها این گیاهان کف جنگل یعنی زادآوری طبیعی را می‌خورن و بعد زمینه مساعد میشه برای این علف‌های عضو و این اتفاق میفته.
با این صحبت‌ها و تخریب عمدی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، کنارش این میزان آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که ما شاهدش هستیم، اینها چه پیامدی برای محیط زیست ایران داره؟
اصلا وحشتناکه. ببینید شما تجسم بکنید دولت چه هزینه سنگینی را صرف سپاه، ارتش و وسایل دفاعی میکنه برای حفظ آب و خاک کشور. ببینید چه هزینه. حالا وقتی میرسه به این که آب و خاک کشور را حفظ کنید، شما میدید بودجه نیست. وقتی که خاک از بین میره، وقتی که جنگل از بین میره، متعاقب اون نور خورشید که میتابه به سطح جنگل خودش تولید گرما میکنه، یعنی تغییرات اقلیمی را شدت میده. درختایی که اونجا هستن و اینها بایستی عامل اصلی کم شدن انیدرید کربونیک باشن، با از بین رفتن اینها مقدمات افزایش درجه حرارت و خشکسالی را توی منطقه فراهم میکنه. وقتی این خشکسالی ها فراهم میشه، آتش سوزی هم پشت سرش اتفاق میفته، تمام خاک این جنگل به راحتی از دست میره. یه بارون کوچیکی میاد، چون پوشش گیاهی خاک از بین رفته، این خاک ها که اکثرا هم خاک های خیلی فقیری هستن، یعنی اگر خاک عمیق بودن که کشاورزا به زمین کشاورزی تبدیلشون کرده بودن، یعنی اون هدفی که حفظ آب و خاک این کشور در صدر برنامه های دولته اینجا به راحتی از دست میره و توی عرصه شما مواجه میشید با یک سری زمین های سنگلاخی که کمترین بارانی که باریده بشه متعاقب اون یک سیل بزرگی را میبینید.
آقای شیبانی، راه حل چیه؟
راه حل اینه که ما برای این مردم روستایی یا ایلات یا کسای دیگه ما بایستی کار ایجاد کنیم، یعنی هرچه وابستگی اینها را به منابع طبیعی کمتر بکنیم، این یک دستاورد بزرگیه که به برای کشور به همراه میاد.
آتش سوزی های مکرر در جنگل ها و مراتع ایران. کیانوش فرید از رادیو فردا با مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست در اتریش گفتگو می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، در تمامی ساعت شبانه روز و در بخش‌های مختلف خبری ما و در بخش مجلات مختلف ما با نظر کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید، از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، هنری، ورزشی و هر مبحث دیگری. محیط زیست هم اکنون از اون شنیدیم، آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ اصلا نظری دارید؟ 2-0-420-725-970-3-0 برای اینه که شما خاموش نمونید. و عزیزان خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا بگید. 2420-725-970-30 در اختیار شماست. شب و روز برای اینکه صدای شما رو به میلیون ها شنونده ای رادیو فردا برسونه. پس نگید صدام به جایی نمیرسه، که صد البته که میرسه.